هشتگ خبر.
شناسه کالا ابزاری برای کنترل هوشمند پوشاک قاچاق. مدیر کل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تاکید بر اهمیت طرح شناسه کالا در حوزه پوشاک گفت تمام تولید کنندگان و وارد کنندگان میبایست برای محصولات خود شناسه کالا دریافت کنند. به افزود تولید کنندگان پوشاک میبایست با شناسه دار کردن محصولات خود امکان تشخیص کالاهای داخلی و قاچاق را برای نهادهای نظارتی تسهیل کنند، چرا که در غیر این صورت روند بازرسی ها کند شده و عملاً قاچاقچیان فرصت کافی برای عرضه محصولات خود در بازار پیدا می کنند. فرهانفر با اشاره به مسدود شدن 300 سایت فروش پوشاک قاچاق اظهار داشت ضعف اطلاعات در زمینه گروه کالای پوشاک باید حل شود. متاسفانه تاکنون بسیاری از کالاهای موجود در انبارهای پوشاک شناسه کالا دریافت نکردند و امیدواریم با همکاری تولیدکنندگان و تلاش وزارت صنعت معدن و تجارت تمام اطلاعات زنجیره پوشاک در سامانه جامعه تجارت ثبت شود.
روی خط بازار
در مسیر امواج خبرهای اقتصادی حرکت میکنید.
جریان تولید مسکن رو در کشور به یه جریان پایدار تبدیل کنید.
قیمت تخم مرغ در به مقداری 14000 تومان تعیین شد.
در این هر نکات الان همکنون در بازار تهران در محدوده 4 میلیون
ما ارز رو فقط باید به کسانی بدیم که نیاز ارزی دارن. برای
شاخص کل بورس اوراق بهادار در این ساعت 1238 واحد رشد کرده. حدوداً
دو تا خودروساز مهم ایران حدود 25% تا 30% تولیدشون بره بالا.
شما هم اگه دوست دارید تو دنیای خبرهای اقتصادی گذری داشته باشید با ما همراه باشید.
شنبه تا چهار شنبه ساعت 10 موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد. روی خط بازار.
شنونده مجله خبری تحلیلی روی خط بازار و گفتگوی ویژه این برنامه هستید. در گفتگوی ویژه امروز وضعیت پوشاک ایرانی رو بررسی می‌کنیم. همراه ما باشید و به این سوال برنامه پاسخ بدید که به نظر شما مهمترین دلیل تردید مشتریان برای خرید پوشاک ایرانی چیست؟ پاسخاتون رو بفرستید برای سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد به شماره 30,36,37. سپاسگزارم از اینکه شما شنوندگان عزیز همچنان در کنار ما هستید. در گفتگوی ویژه روی خط بازار همکار خوبم آقای شجاعی هم اینجا هستن. سلام عرض میکنم خدمت شما، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم تاجداری و شنوندگان عزیز.
متشکرم.
من خیلی کوتاه یک مقدمه عرض کنم و بریم ان شاء الله سراغ اصل بحث. ما تقریبا از تابستان سال 1397 به واسطه اون محدودیت منابع ارزیمون و به واسطه کنترل و تنظیم بازاری که در نظر گرفتیم ممنوعیت واردات پوشاک به کشور رو داشتیم تا یه مقداری از این ظرفیت خلاصه تولید داخلی بتونیم استفاده بکنیم، اما به نظر میرسه که خیلی دقیق این موضوع اجرا نشده و از طرفی میخوایم بررسی کنیم ببینیم آیا با این افزایش نرخ ارز و این فرصت نسونیمه‌ای که در اختیار تولید کننده ها قرار گرفته آیا رشدی داشتن تو حوزه تولید، تو حوزه حالا ارتقای کیفیتشون و کاهش قیمتشون یا نه. اگر که مهمانان
آقای علیرضا رضایی از کارشناسان خوب صنعت پوشاک کشورمون الان روی خط برنامه هستن. آقای رضایی سلام عرض میکنم خدمت شما، خوش آمدید.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما جناب آقای شجاعی و همه شنوندگان عزیز و در خدمت شما هست.
سپاسگزارم.
زنده باشین. آقای رضایی، به عنوان سوال اول اگر که امکانش باشه یه مقداری بریم تو اون فضایی که برای مخاطبمون ایجاد کردیم، شما فکر میکنید دلیل اصلی این که طیف‌ها و اقشار مختلف مردم با در واقع میشه گفتش که بضاعت مختلفشون دچار تردید میشن بین کالای ایرانی و خارجی و احیانا به سمت کالای خارجی سوق پیدا میکنن، حتی با شرایط فعلی، حتی با این رشد شدید نرخ ارز، چیا میتونه باشه؟
بسیار خوب. من فقط اجازه میخوام دو بازه زمانی رو در موردش بحث بکنم. یکی بازه زمانی قبل از شاید مثلا 697 و یک بازه زمانی بعد از 697 که حالا هم طرح‌های مبارزه با قاچاق و ارتقای برندهای ایرانی انجام شد و همین که خب حالا اون موارد مربوط به تحریم‌های مقدار سفت و سخت‌تر شد. این موارد که فرمودید فکر می‌کنم که قابل اذعان هم باشه، در 697 به بعد به حمدالله خیلی کمتر شد، اما این ریشه ها هست و ما باید به این ریشه ها بپردازیم. تا زمانی که این موارد هم برطرف شد، یعنی اگر تحریم‌ها هم زمانی به لطف خدا و ایستادگی مردم از بین رفت و واردات هم دوباره آزاد شد یا مرزها باز شد، ما سازه‌های گران قیمت صنعت پوشاک رو از دست رفته نبینیم. می‌خونید علل و عواملی داشت مخصوصا قبل از 697. یکی این که ما شاید نتونستیم کیفیت مناسبی رو برای مردم در حوزه پوشاک مهیا بکنیم، چه به لحاظ دوخت چه به لحاظ پارچه، که هر کدوم از اینها خودش محل بحث و تأمله. مورد بعدی که واقعا اثر داره طراحی متناسب و مدلینگ هست تو حوزه پوشاک. قاعدتا باید ما طراحی رو به روز متناسب با فصل، متناسب با علایق و صنایق قشرهای نوع خودمون و ساختارهای مذهبی خودمون و فرهنگ و تمدن ایرانیمون داشته باشیم که هم این سمت رعایت بشه و هم مردم بتونن به علایق و صنایق خودشون برسن. نکته سوم ضعف ما، یعنی ضعف تولید کنندگان ما به دلایل مختلف در حوزه برندینگ و بازاریابی مناسب هست. ما در هر حال نتونستیم سوای یه تعداد برندی که واقعا قدر جای قدرشناسی داده که ایستادن پای برند خودشون تو این سالها تو این چند دهه، اما برندهای قدر و قوی و صاحب نامی نتونستن چه تو حوزه داخل چه تو حوزه جهانی خودشون رو معرفی بکنه. هم به نظر میاد ریشه حاکمیتی داره، هم ریشه خصوصی. نکته بعدی که ما واقعا در این زمینه ایراد داریم و این قضیه مختص به پوشاک هم نیست، بحث مشتری نداریست. شما ببینید الان وضعیت مقداری بهتر شده، اما خب اگر مشتری وقتی وارد یک بازار ایرانی میشه، وارد یک تولیدی ایرانی میشه، صرف نظر از سایر موارد، برخورد بسیار خوب و مشتری مدارانه رو از فروشنده ببینه و رضایتش جلب بشه، قاعدتا خیلی بیشتر رغبت پیدا میکنه به این داستان. اینم یک از نکاتیست که فکر میکنم باید بهش بپردازیم. دو نکته دیگه میمونه، من
اگر سریع بفرمایید
خواهش میکنم. یکی علل و ریشه‌های فرهنگی قاعدتا این دیگه فکر میکنم خود مردم هم الان تو تحلیل و آسیب شناسی خودشون که تو گزارش‌های مختلف شما احتمالاً بوده و خواهد بود بهش میپردازن. آقا یه جوری به لحاظ فرهنگی اتفاق افتاده بود این داستان که اصلا میل و رغبت به سمت خرید یه برند خارجی است. طرف میدونه کالای ایرانیه، مثلا روش برند زده، فرض بکنید فلان برند خارجی، اما باز میره میخره. میدونه این کالا، حالا نمیدونم من نام ببرم یا نه، مثلا آدیداس نیست، نایک نیست، زارا نیست، نمیدونم هر کدوم این برندهایی که بگید، میدونه این نیست، ایرانیه، اما اگر روش اینا بخوره رغبتش نسبت بیشتره. این ریشه های فرهنگی است که ما باید بیشتر روش کار بکنیم، مخصوصا شما و صدا و سیما روی این زمینه باید خیلی بیشتر کار بکنن. هرچند قابل کتمان نیست، تو این یکی دو سال واقعا متفاوت شده. به همین خاطر من ابتدای عرایزم تفکیک کردم قبل از 698 و بعد 698 رو
98 یا 97 بوده آقای رضایی؟
7 بله بله
97 آقای رضایی من عذرخواهی میکنم اینجا
من یه نکته دیگه فرض بکنم
چون زمانمون هم مقدار کوتاه هست.
مورد بعدی هم مشکل سیل ورود کالای پوشاک قاچاق به داخل کشوره که این کاملا قدرت رقابت رو از تولید کننده میگیره که در ادامه انشاءالله بهش
بسیار خوب این بحث قاچاق رو چون جلوتر میخوایم بهش بپردازیم این رو داشته باشیم. تو موارد قبلی که اشاره کردین اگر من هم بخوام در پاسخ به این سوال برنامه بگم بله موارد متعددی حداقل برای خود من پیش اومده، فکر میکنم شنوندگان عزیزم باش مواجه بودن که احیانا توی بحث بازاریابی و بحث تبلیغات فروش برندهای محرز قاچاق حالا بگیم حداقل از بعد تابستون 97 به بعد که حتی بیلبورداش هم توی خیابونا دیده میشه، بعضن میشه این رو بگیم که ما فریب برندهایی رو خوردیم که بعد دیدیم قیمتهاشون با همون کیفیت خیلی بالاتر از قیمت کالاهای مشابه داخلی بود. بله. و حالا میگم بله. محدودیت داریم، شاید نتونیم خیلی اسم ببریم.
بله.
و یا اون بحث طراحی و دوخت که انصافا خیلی از پارچه‌ها پارچه‌های درجه یکی است، اما به واسطه اینکه بعضی از افراد حالا به طور ویژه خانم‌ها مخصوصا یه مقدار حساس هستن و روی دوخت و روی اون طراحی و اون در واقع تنوع کالا خیلی براشون شاید چشمگیر نبوده. البته بله. البته که بعد از اینکه این زمزمه‌های برخورد با پوشاک قاچاق و اینکه اینها در واقع الان هویتشون هم زیر سوال رفته که از موادی رسمی وارد نمیشه، شاید خیلی از افراد اگر تو این پاساژای حتی لوکس تهران، یعنی افرادی که بضاعت دارن بگردن، برندهای بسیار خوبی از در واقع پوشاک داخلی هم میبینن که حالا میگم محدودیت شاید داشته باشیم برای اینکه نام ببریم.
هم آقای شجاعی از در واقع نمونه ایرانی دارن تعریف میکنن ولی میگن که نمونه های خوب ایرانی خیلی گرونه.
بله درسته، ولی باور کنید که اگر نمونه خوب با کیفیت ایرانی رو، من نمیخوام دفاع کنم اینجا از تولید کننده حتما باید کاهش قیمت تمام شده داشته باشه، اما اگر نمونه خوبش رو با نمونه خوب خارجی بخوان مقایسه کنن باز هم میبینن قیمت به مراتب پایین‌تر.
الان پیامکی داریم 0911-3007 گفته متاسفانه دوخت و مدل لباس‌های داخلی ضعیفه، اونایی هم که خوب و تمیز دوخته میشن یه مارک خارجی میزنن و به اسم خارجی میفروشن.
این هم نکته ای که آقای رضایی هم اشاره کردن.
بله.
آقای رضایی اگر اجازه بدید فکر می‌کنم آقای دهقانی‌نیا بله. پشت خط باشن ناظر برای بله. اون نکته آخر شما.
خب اجازه بدید که آقای دهقانی‌نیا، آقای حمیدرضا دهقانی‌نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز رو هم به جمعمون دعوت کنیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای دهقانی‌نیا.
بردم عرض سلام و بخیر دارم خدمت جناب عالی، میهمانان محترم و شنوندگان عزیزتون.
سپاسگزارم.
از داخل جلسه تماس میگیرم خدمت شما پاسخ بگم، اگه بتونم مختصر خدمتتون باشم به جلسه هم میرسم. بفرمایید.
بله آقای دهقانی‌نیا منم عرض سلام دارم خدمتتون. ما 12 آبان و 10 آذر ماه موضوع بررسی وضعیت بازار پوشاک رو بررسی کردیم که در واقع آقای پورکاظم شایسته هم از ستاد میهمان برنامه بودن، حالا بخوایم پیگیری این موضوع رو داشته باشیم. بحث برخورد با برخی از در واقع برندهای محرز قاچاق بود و از طرف این بحث شناسه دار کردن کالا که من از دید مصرف کننده فقط از این بود بهش نگاه میکنم که از دید مصرف کننده عرض میکنم که استعلام
اصلا نمیرسه. یه خود اگه امکانش هست
صدای من رو دارین الان شما؟
اگه امکانش هست یه مقدار صدا بلندتر بشه ممنون میشم.
خب همکار خوبم آقای مهندس رفیعی هم صدای آقای شجاعی رو تقویت میکنن. الان
آقای دهقانی‌نیا الان صدای من رو دارید شما؟
ممنونم.
عرضم اینه که به واسطه اون برنامه‌ای که بود سابقا 12 آبان و 10 آذر قرار بر این شدش که یک برخوردی با برندهای قاچاق بشه که گویا این اتفاق افتاده برندهای محرز. منتها من عرضم اینه که این موضوع اهمیتش برای مصرف کننده از این بوده که حداقل یه مقدار شفاف بشه بازار پوشاک، بتونه تشخیص بده که این کالا اولا اصالت داره یا نه، تولید کجاست، کیفیتش، سطح‌بندی اینا اتفاق بیفته. می‌خوام ببینم آخرین وضعیت چی بوده، هم در بعد برخورد هم در بعد اون شناسه دار کردن.
در حوزه برخورد که همین الان هم دوستان در حوزه مقابله با هماهنگی ستاد به صورت هفتگی اقدام به مقابله با پوشاک محرز قاچاق میکنن و به صورت مستمر تا پایان سال هم این رویه ادامه داره و اتفاقا دیروز در جلسه شورای معاونین ستاد هم رئیس محترم ستاد جناب آقای مؤیدی روی این موضوع که بایستی مقابله با این 3-4 قلم هستی از جمله پوشاک تا آخر سال به صورت مستمر ادامه پیدا بکنه که فضا برای تولید کنندگان عزیزمون فراهم باشه برای ایجاد این چرخه و پایدار موندن تولید و فروش، این موضوع کماف سابق در دستور کار ستاد هست و همینطور هم داره جلو میره و انشالله در انتهای سال یعنی از 20-12-25-12 به بعد هم ما یه جنبندی میکنیم از میزان کشفیات و میزان پرونده های تشکیل شده در همین 3-4 ماهه اخیر که مبارزه با پوشاک قاچاق تشکیل شده.
بله. در بعد شناسه دار کردن کالا چطور؟ آیا در واقع
شناسه دار کردن کالا همونطور که مستحضر هستید، ما خیلی پیگیر هستیم که دوستان تولید کننده این موضوع شناسنامه دار کردن و شناسه رو التحاق کردن به تولید خودشون رو عملیاتی بکنن، که خب متاسفانه خیلی پیشرفتی توی این حوزه نداریم. دلیلش هم به نظر من اینه که به واسطه ایجاد این شفافیت شاید بحث‌های مالیاتی برای این تولید کنندگان مطرح باشه که خیلی میلی به انجام این موضوع ندارن، و انتظارمون اینجا از دوستان و همکاران وزارت صنعت معدن و تجارت اینه که به نوعی بتونن این شناسه دار کردن تولیدات داخل رو روی ریل بندازن و کار رو تموم بکنن. اگر غیر از این باشه واقعا ما در حوزه مقابله هم به مشکل می‌خوریم.
درست. آیده دقیقاً من یه نکته که حالا از مشاهدات میدانی خودم بوده توی یکی از پاساژهای معتبر تهران خیلی برام عجیب بود، مثلا برند کفش بوده که این برند مدعی بوده که فرانسویه و بعد مثلا مونتاژ ایتالیا بوده، نه همین مثلا چه دغدغه‌ای رو می‌خواد رفع کنه که کفش مثلا دونه 8 میلیون تا 10 میلیون تومان داشت می‌فروخت. اینها شاید یه مقداری خیلی با اون شناسه کالای ارتباط نداشته باشه. شما تایید می‌کنید این رو؟ یعنی محرز و مشخصه که این قاچاقه و بعضا بیلبوردهای خیابونی هم داره.
عرض کردم خدمت حضرت عالی، یک موقع ما در گام مقابله با پوشاک محرز قاچاق هستیم.
بله.
به واسطه نشانهای علامت دار اون درسته، شاید خیلی به موضوع شناسه کالا برنگرده.
بله.
اگه بخوایم طرح رو گسترش بدیم، توسعه بدیم، ما بازرسینمون نیازمند این هستن که اگر مواجه شدن با این جمله که آقا این کالا کالای تولید داخله یا کالای مشابهه، بتونن با توجه به شناسه التاقی این موضوع رو تمیز بدن. به همین دلیلی که عرض میکنم بایستی ضرورتاً این شناسنامه دار کردن عملیاتی بشه تا امکان توسعه مقابله با پوشاک قاچاق صرفاً از محدوده برندهای نشاندار و محرز خارج بشه.
بسیار عالی. آیده خانم شما فرصتتون محدوده، انشالله ما این موضوع از خانم مهرابی الان پیگیری میکنیم بحث شناسه دار کردن کالا رو. و نکته دیگه این که میگم به نظر میرسه که همچنان اون بحث برخورد با برندهای محرز نیازه که ادامه دار باشه، اون بحث شناسه دار کردن هم انشالله با همکاری وزارت صنعت پیش بره. خیلی ممنون که
انشالله. من تشکر میکنم که آمار قاچاقمون از 2.6 به و با اقدامات مقابله‌ای به 1.8 میلیارد دلار رسیده و ما نزدیک به 800 تا 900 میلیون دلار کاهش دادیم بحث پوشاک قاچاق رو. حالا شما تصور بکنید کل زنجیره کامل بشه و بازرس بتونه در سطح عرضه و دیگر مبادی با دست بازتر و با ابزار دقیق‌تر این کار رو انجام بده، ببینید چه آیده ای خواهیم.
امیدواریم که این کاهش بیشتر بشه. تشکر میکنم از شما آقای دهقانی نیا، با شما خداحافظی میکنم. خب اجازه بدید در این فرصت همراه بشیم با خانم افسانه مهرابی، مدیر کل دفتر صنایع نساجی پوشاک و سلولوزی وزارت صنعت معدن و تجارت. خانم مهرابی سلام عرض میکنم خدمت شما، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
متشکرم.
خانم مهرابی من هم عرض سلام و احترام دارم خدمتتون. فکر میکنم ارتباطمون با آقای رضایی هم برقراره، اگر جایی نکته‌ای بودش که ایشون هم خواستن میتونن به بحث ورود کنن. خانم مهرابی از سوالی که در واقع ابهامی که آقای دهقانی نیا طرح کردن شروع بکنیم. آیا این بحث شناسه دار کردن کالا متوقف شده، مسکوت مونده، ناقص هست؟ چون بالاخره 2 از اون بحث ممنوعیت گذشته، شاید خیلی دیگه زمانی نمونده باشه برای اینکه بخوایم این بستر رو ایجاد بکنیم. آخرین وضعیت رو میفرمایید؟
ببینیم بحث شناسه دار کردن پوشاک و به هر حال هر حوزه یه تکلیفی رو برای به قول معروف بحث اخص و نفس شناسه کالا داشته، که حالا ما در وزارت صنعت کارگروه ملی به هر حال تو کل کالاها که بحث شناسه دار کردن رو پیگیری میکنه و حالا بعدش کد راهگیری رو، ما در دفتر صنایع نساجی پوشاک با توجه به بحث پوشاک الان مطرح هستش، یعنی کلیه فرایندها انجام شده. ما از تاریخ 11 سال 97 باید از وارد کننده تا تولید کننده و تا سطح عرضه کلیه کالاها شناسه دار می شدن که تمهیداتی رو در این زمینه ما انجام داریم، یعنی کلیه آموزش ها، اطلاع رسانی ها، در حال کل کارهایی که در حوزه وظایف ما بوده انجام دادیم و مرتب از تولید کننده های داخلی خواستیم که این بحث
مشکل کجاست خانم
شدن رو برای تفکیک کالاهای خارجی از داخلی داشته باشیم. ولی اون چیزی که الان مطرحه، البته اینم من خدمتتون عرض بکنم، همین به تازگی ما با ستاد مبارزه با قاچاق کالا از جلساتی رو در همین زمینه داشتیم و قرار شد با توجه به این که به هر حال اینا، حالا آقای دهقانی هم اشاره کردن رو بحث مالیاتی که برای تولید کننده ها مطرح هست و به هر حال اونایی که الان از بحث به قول معروف رد مالیاتی نمیخوان بگذارن و اذیت هایی که تو این زمینه میشن از این بحث فراری هستن، که ما حالا یه سری صحبت هایی که با ستاد مواظب قاچاق کالا عرض داشتیم قرار شد که یه به قول معروف پیشنهاداتی رو برای مشوق گذاشتن این که بیان تولید کننده ها این شناسه رو بگیرن رو با کارگروه ملی مطرح بکنیم و انشالله بتونیم از حتی مصوبه هیئت دولت رو در این زمینه بگیریم انشالله. ولی این نافی این نیست که حالا تولید کننده های ما نخواهن شناسه بگیرن، الان هم میتونن و یه سری تولید کننده ها منطقه تعدادشون کم هست که اومدن شناسه رو گرفتن. یعنی الان کل کاری که باید انجام میشده برای گرفتن شناسه با گرفتن شناسه توسط این تولید کننده ها مشخصه که انجام شده، منطقه این مشوق ها باید باشه که یه اطمینان خاطری رو بده به تولید کننده های دیگه که بیان جلو و این بحث شناسه‌دار کردن رو انجام بدن.
اگر آقای رضایی در حد 30 ثانیه اگر نکته‌ای است.
آقای رضایی صدای ما رو دارید.
من می‌خواستم یه بحث رو اشاره کنم خدمت
اجازه بدید خانم.
الان یه سری کالاهای مفرط هست که میشه باهاشون برخورد کرد.
نه ما اون رو بحث کردیم خانم مهرابی. اگر اجازه بدین آقای رضایی هم نکته پایانی بگن چون زمان نداریم.
سلام دارم خدمت خانم مهرابی و خسته نباشید.
خیلی کوتاه بفرمایید.
بله، میکنید قاعدتا شناسه به عنوان زیر ساخت مبارزه پیشگیرانه با قاچاق اهمیت خیلی زیادی داره و از سال 96 هم باید اجرا میشد. بله خانم مهرابی فرمودن با ستاد جلساتی رو داشتن بناست یک کاری بشود، اما خب حداقل یه سالی که بنده هم از خدمت ایشون بودم و سر رو پیش میبردیم، الان دیگه بشود شاید فرصتش گذشته باشه و ما برای فرایند استقرار شناسه کار باید کرده باشیم. خود بنده در همین ماهای اخیر توریدی های فراوانی رو رفتن فراوانا در سلوف متعدد و اینا حتی نمیدونستن شناسه چیه و جالب یکی از اونها
به نظر میرسه آقای رضایی ما باید این موضوع رو بذاریم برای یه برنامه دیگه که باز هم بتونیم گفتگوی عزیزان رو داشته باشیم چون به زمان پایانی رسید.
نشون میده که حاکمیت و سنف مربوطه و دفتر مربوطه سنف مربوطه پوشاک در اصناف وظیفه خودش رو در توجیه و آموزش
تشکر میکنم از شما آقای رضایی و خانم مهرابی. با همه شما خداحافظی
میکنم.
خدا نگهدار.
ویرا طرحی نو در صنعت کلید و پریز ایران، تولید کننده کلید و پریز های شیشه ای در ایران. ویرا الکتریک، تولید ملی، افتخار ملی. ویرا الکتریک.
یوهو چه کش میاد، عالی هورا.
غذای سلامت، یک شش با لذت، پنیر پیتزای سیرت،
خوشتم و با کیفیت.
سیرت دیگه
پنیر پیتزای سیرت، حس واقعی لذت. محصولی از سامان گلپا.
شکوه و عظمت کبیر مرکز ایران را میهمان خانه هایتان کردیم. در ضیافتی از طرح و نقش و رنگ، جریان زیبایی در تار و پود فرش، تجلی هنری ماندگار به لطافت ابریشم نفیس و ماندگار، فرش جردن تهران نفیس و دست بافتگونه.
همراه پخش شبکه رادیویی اقتصاد هستید. شنوندگان ارجمند، امروز ششم بهمن ماه مصادف است با سالروز حماسه مردم آمل علیه منافقین. روزهای شگرفی در تاریخ انقلاب اسلامی کشور ما ماندگار شدند، مثل امروز که بنیانگذار انقلاب اسلامی در این باره فرمودند: من از مردم فداکار آمل تشکر میکنم. منافقینی که در آمل دست به سلاح بردن چنین تصور میکردن که میتونن شمال کشور رو از ایران جدا کنن، اما مردم فهیم آمل ثابت کردند این ایده خیال خاصی بیش نیست. یاد حماسه سازان ایران اسلامی ماندگار و جاوید.
ایران به آتش می کشد خاموشی تاریخ را، هوشیار پایان می دهد مدهوشی تاریخ را. ایران به شوق زندگی در مرگ رو این تن شده، مرد و زنش تلفیقی از ابریشم و آهن شده. ایران پر است از عاشقان، این گنج های بی شمار، مرزیست پر گوهر ولی با رنج های بی شمار. ابریشم و آهن شده. ایران پر است از عاشقان، این گنج های بی شمار، مرزی است پر گوهر ولی با رنج های بی شمار.